سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید منجمد ماندن میلیاردها دلار پول افغانستان بر زندگی مردم عادی در این کشور تاثیر منفی گذاشته. وضعیت مردم چگونه است؟
یک امنیت نسبی در افغانستان آمده، اما از لحاظ اقتصادی مردم به مشکلات مواجه است. از لحاظ صحی فتح شفاخانه مسدود شده.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو به کمک‌های بشری با افغانستان ادامه می دهد. یک مقام پاکستانی می گوید که اجرای پروژه تاپی تا عادی شدن وضعیت در افغانستان به حالت تعلیق درآورده شده. دانشمندان افریقای جنوبی می گویند یک نوع جدید خیلی جهش یافته ویروس کرونا شناسایی شده که ممکن است در برابر واکسین ها مقاوم باشد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو به کمک‌های بشری با افغانستان ادامه می دهد. ماریا زخاروا سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری در مسکو با اشاره به کمک‌های اخیر روسیه گفت که 36 تن کمک‌های بشری روسیه در پروازهای خاص به تاریخ 18 نوامبر به کابل انتقال داده شده و این روند ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع روسیه در هفته گذشته گفته بود که کمک‌های بشری آن کشور در 3 طیاره نظامی به کابل انتقال داده شده و از آنجا بیش از 200 تن از شهروندان روسیه، قرقیزستان، بلاروس و اوکراین به مسکو منتقل شدند. روسیه همچنان گفته که از اواخر ماه اگست به این سو در مجموع 400 تن را به طور مسئول از افغانستان تخلیه کرده. یک مقام پاکستانی میگوید که اجرای پروژه تاپی تا عادی شدن وضعیت در افغانستان به حالت تعلیق درآورده شده. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که این سخن را عمر ایوب خان، وزیر حکومت مرکزی پاکستان در امور اقتصادی، دیروز به این خبرگزاری گفته. سایر خبرگزاری‌ها تا هنوز در این مورد گزارش ندادند. به اساس گزارش تاس، این مقام پاکستانی گفته که کار تطبیق پروژه تاپی و پروژه کاسای 1000 بنابر وضعیت جاری در افغانستان تعلیق شده. او افزوده که در حال حاضر هیچ کس در این پروژه و پروژه‌های دیگر کار نمی‌کنند. به گفته عمر ایوب، بسیاری از افراد از افغانستان بیرون شدند و نمایندگی بانک جهانی در این کشور حضور ندارد. تاپی پروژه اعمار پایپلاین گاز است که با تطبیق آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد شد. با اجرای پروژه کاسا 1000، برق تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال خواهد یافت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در 3 ماه اخیر زمینه آموزش را به بیش از 142 هزار کودک افغان فراهم کرده. این اداره در حساب تویترش دیروز نوشت که در این مدت 5350 صنف درسی محلی را حمایت کرده. اداره یونیسف گفته که هنوز هم بیش از 4 میلیون کودک افغان که بیش از نصف آنها دخترانن از رفتن به مکتب محروم هستند. به گفته این اداره باید کارهای بیشتری در زمینه آموزش کودکان در افغانستان صورت بگیرد. کمیسیون تصفیه صفوف طالبان می گوید که حدود 700 تن از افراد نامطلوب را از صفوف این گروه اخراج کرده. این اعلام دیروز در حال صورت گرفت که مفتی لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان، یک نمایندگی این کمیسیون را در زابل افتتاح کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت زابل گفته شده که روند تصفیه صفوف طالبان تا زمان ادامه خواهد یافت که این صفوف از وجود افراد به گفته آنها مفسد و بیکاره پاکسازی شود. این کمیسیون برای شناسایی و اخراج افراد نامطلوب از صفوف طالبان در ماه میزان ایجاد شد. مقام‌های محلی کندهار می‌گویند در جریان درگیری بین طالبان و افراد مسلح، یک مهاجم کشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. یک مقام مطبوعاتی طالبان در کندهار که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 9:30 شب گذشته دو مهاجم مسلح سوار بر موتورسایکل بر یک گزمه طالبان در چهارراهی شهدا در مربوطات حوزه اول بر یک گزمه طالبان حمله کردند و در جریان تبادل آتش یک مهاجم کشته و یک تن دیگر دستگیر شده. به گفته منبع در این رویداد به طالبان آسیب نرسیده، اما دو فرد ملکی زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. شربتگل زن افغان که به دلیل نشر عکس او در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی کسب کرد به ایتالیا رسید. دفتر ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که این کشور پروسه انتقال شربتگل را به ایتالیا بعد از آن تنظیم کرد که او در این زمینه خواستار کمک شده بود. شربتگل به حیث یک دختر چشم سبز مهاجر افغان هنگام به شهرت جهانی رسید که استیو مکوری عکاس معروف آمریکایی در سال 1984 میلادی از او در یک کمپ مهاجرین در پاکستان عکس گرفت و عکس او در پشت جلد مجله نشنال جیوگرافیک نشر شد. مقام‌های پاکستانی در سال 2014 میلادی شربتگل را به خرید کارت هویت جعلی پاکستان متهم کردند و دستور اخراج او صادر شد. او در سال 2016 میلادی به کابل رفت و مورد استقبال محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان قرار گرفت و کلید یک باب آپارتمان برایش داده شد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می گوید در صورتی که وضعیت در نزدیک سرحدات اوکراین، بلاروس و پولند بدتر شود، اتحادیه اروپا باید برای افزایش تحریم ها بر روسیه آمادگی داشته باشد. انگلا مرکل که دوره کارش رو به پایان است این سخن را دیروز گفت. مقام های اروپایی و امریکا بر مسکو اتهام وارد کردند که از کمپاین مختلط بلاروس برای ایجاد بحران پناهجویان در سرحدات آن کشور با اتحادیه اروپا حمایت کرده. آنها همچنان در مورد افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین هشدار دادند. جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال 2014 میلادی به این سو با نیروهای دولتی اوکراین در شرق آن کشور می جنگند. دانشمندان افریقای جنوبی میگویند یک نوع جدید خیلی جهش یافته ویروس کرونا شناسایی شده که ممکن است در برابر واکسین ها مقاوم باشد. سازمان صحی جهان یا WHO بر این نوع جدید نظارت میکند و نشست اضطراری را برای امروز برنامه ریزی کرده تا در مورد نقش این نوع جدید ویروس کرونا بر همگیری کووید 19 و واکسین ها بحث کند. ماریا وان کرخوف مسئول تکنیکی سازمان صحی جهان در امور کووید 19 در یک کنفرانس خبری مجازی دیروز گفت نگرانی آن است که جهش های زیاد می تواند بر شیوه رفتار ویروس کرونا تأثیر بگذارد. این نوع جدید خیلی جهش یافته ویروس کرونا در ولایت گوتنگ پرنفوذترین ولایت آفریقای جنوبی متمرکز شده. پروفسور تولیو دی اولیویرا مسئول مرکز واکنش در برابر بیماری های همگیر در آفریقای جنوبی نوع جدید ویروس کرونا را واقعا نگران کننده و متفاوت از انواع دیگر آن خوانده است. حکومت بریتانیا اعلام کرده که سر از امروز 26 نوامبر پروازهای کشور آفریقای جنوبی و 5 کشور دیگر آفریقای جنوبی را ممنوع می کند. تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید منجمد ماندن میلیاردها دلار پول افغانستان بر زندگی مردم عام این کشور تأثیر منفی گذاشته. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد نیز گفته که این اداره برای پیشبرد برنامه‌هایش در افغانستان به 115 میلیون دلار نیاز دارد. در این حال نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با مقام‌های اروپایی در مورد خدمات سی در افغانستان، کمک‌های غذایی و سایر موضوعات صحبت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید که هدف منجمد ساختن سرمایه افغانستان مجازات کسانی بود که در این کشور در قدرتند. اما این اقدام به گفته این کمیته میلیون ها افغان را که به خدمات اساسی نیاز دارند متاثر کرده است. ICRC در توییت دیروز گفت که در این باره دامینیک استیلهارت رئیس عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پس از سفر به افغانستان سخن گفته است. بعد از آن که طالبان بر افغانستان در 15 آگست تسلط یافتند، 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان در بانک‌های آمریکا منجمد شد و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. از سوی دیگر اداره غذا و زراعت ملل متحد FAO گفته است که اگر به زراعت و معیشت توجه نشود، شاید میلیون ها افغان با یک فاجعه روبرو شوند. FAO گفته است که برای اقدام عاجل در ساحه کاری خود در بهار سال آینده به 115 میلیون دلار نیاز دارد. بهای مواد خوراکه و دیگر مواد ضروری در بازارهای افغانستان خیلی افزایش یافته و بیکاری هم زیاد شده است. مردم عام در افغانستان نگرانند و می خواهند که در زمینه حل مشکلات اقتصادی آنها اقدامات اساسی روی دست گرفته شوند. یک باشنده یک کابل به رادیو آزادی گفت:
یک امنیت نسبی در افغانستان آمده، اما از لحاظ اقتصادی مردم به مشکلات مواجه است. از لحاظ صحی صدها شفاخانه مسدود شده، شفاخانه دولتی به کمبود دارو مواجه است. دیگر تقریبا 80% یا 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، بیکاری است، کار شرایط کار مساعد نیست. فعلا امیدوار هستم که این مشکلات حل شود.
یکی از باشندگان ولایت لوگر هم شکایت مشابه دارد.
همین وضعیت اقتصاد افغانستان به خدا بخی خراب شده، که اصلا مردم نان شب و نان خشک به خدا قسم ندارن. خیر گناه مردم به گردن کی هست؟ کی جواب نمیگه؟ کسی به جواب بگه مردم خود در بدر تباه شده. که زمستان آمد مردم نه تیل خریده میتونه، نه گاز خریده میتونه، نه کار است، هیچ چیز نیست. مردم چیکار کنه؟ آخر مردم خود گشتگی میمورن. یک سلای باشه که مردم خود جواب مردم بگوین.
از سوی دیگر برخی مردم میگویند که در توزیع کمک ها عدالت در نظر گرفته نشده و از آن مستحقین و نیازمندان اصلی مستفید نمیشوند. در ادامه تلاش های بین المللی برای فراهم شدن کمک های بشری به مردم در افغانستان، پراسکیفی میچو رئیس بخش کمک های بشری و حفاظت ملکی کمیسیون اروپایی و دبرا لاینز نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در مورد دوام کمک های بشری به این کشور، چگونگی عرضه خدمات صحی و دیگر مسائل در بروکسل بحث کردند. بانو میچی در حساب رسمی توییترش دیروز نوشت که به حمایت از افغانها در بحران جاری مشترکاً ادامه میدهند. بر اساس گزارش اخیر ملل متحد، 18.4 میلیون افغان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480، 12070، 17090 و 17880. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما قبل از آن در گزارش میشنوید که در وضعیتی که زمینه کار برای زنان افغان محدود شده، دو مرد در فرهاب برای ده‌ها زن زمینه کار را فراهم کردند.
زنانی که در شرایط سخت کار میکنند، این زنان باشندگان فرا هستند، کارگرانی که امن آنور خانواده هایشانند. 50 زن در این کارگاه انار دانه می کنند و از این کار روزانه 100 تا 250 افغانی دستمزد می گیرند. سیما یک تن از کارگران زن در این کارگاه می گوید:
اینجا زد این کار دینا خیلی رنگی ما چند پای سرزنی دیم انا بلی بریم سر پیجا به سر بلی پیدا دیم
در میان این کارگران کودکان هم هستند که بار سنگین روزگار را به دوش می کشند. دوشادوش زنان و مردان از صبح تا بیگاه برای خرچ خانواده‌شان تلاش می کنند. محمد کودکی که در این کارگاه کار می کند می گوید: در شهر فراد دو کارگاه دانه‌سازی انار است که بیش از 100 تن در اینجا کار میکند. زمینه این کار را دو تاجر محلی فراهم کرده است که سالانه دانه های دهاتون انار را به ویژه به پاکستان میفروشد و از پوست انار بیشتر برای سوخت کار گرفته میشود. عبدالرؤوف مالک این کارگاه برادو آزادی بیشتر گفت.
تعدادی از مردم اینجا صاحب کار شدند و خوشحال هم هستند و این کار برایشان خوب است. روزانه 150-200 تا 250 افغانی کار میکنند و به ما هم خوب است که یک چیز برای من میماند.
این زنان میگویند که هرچند این کار آسان نیست و مخارج زندگیشان کاملا تامین نمی شود، اما از این که بیکار نمانده هم خوشحال هستند. آنم در اوضاعی که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان نگران هستند که دیگر نتوانند کار کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک باز با شما هستیم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی را پیشکشتان می کنیم. آرزومندیم که شما شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره داریم یادواره ای از نصیر احمد نشاط، طنز پرداز، شاعر و نویسنده افغانستان که سال قبل وفات نموده بود. گزارشی از آهنگ ذات من از آسیه مهرابی که به نظر می رسد نخستین آهنگ از یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد.
اگر در درون افغانستان نباشه، در بیرون افغانستان هنرمندا فعالیت خود دوام میتن.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیتهایش را از سر میگیرد. صحبتی با رئیس این انستیتوت.
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد، ما فکر میکنم برای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگه داره فاجعه خلق میکنه.
داستانی با عنوان زخم زبان، غزلی از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل.
شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگ بگردانم عنان ناله بود.
دلیله با اجرای تام جونز و لوچیانو که حکایت از یک عشق کلاسیک دارد. جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی. سفر بی برگشت زنده یاد نصیر نشاط، روزنامه نگار و طنز نویس و شاعر کشور، یک ساله شد. عنوان یادنامه از پرتو نادری است. مرحوم نشاط طنز نویس، شاعر و انسان مؤدبی بود. شعرهای او با احساس انسان دوستی و طنزهای منظوم او دائما انگشت به سوی نابسامانی های اجتماعی بوده است. به نوشته استاد نادری، نصیر احمد نشاط در زمستان 1379 خورشیدی گزینه ای از شعرهایش را زیر نام نزع کابل در شهر پشاور به چاپ رساند. بخش بزرگ این گزینه طنزهای منظوم شاعر است. او بیشتر به طنز نویسی منظوم دلبستگی داشت. نشاط در دهکده بابا علی ولسوالی آبشار ولایت پنشیر به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در همون جا خواند. ولی بعدها مشکلات زندگی نگذاشت تا به آموزش خیش ادامه دهد. با این حال او تا 17 سالگی در مدارس دینی به آموزش علوم دینی پرداخت. در دهه 50 خورشیدی با زنده‌یاد علی اصغر بشیر مدیر مسئول هفته‌نامه طنزی ترجمان در کابل آشنا شد و این آشنایی به او فرصت داد تا در این یگانه نشریه طنزی کشور مشغول کار شود و از حضور استاد علی اصغر مرحوم فیض ببرد. نشاط علاوه بر مجموعه نزع کابل 4 مجموعه دیگر از طنزهای منظوم خود را آماده چاپ داشت که در این سالهای پرغوغا نمیدانم نشر شده یا نه. استاد پرتو نادری می نویسد او مردی بود پاکیزه روان، مهربان و عزیز که در فقر جانسوزی زیست، اما چه با وقار و چه با شکوه. این هم نمونه از سروده های او. محشر نما چرا شده ای کابلی عزیز، ماتم سرای ما شده ای کابلی عزیز، بر فرق و دست و پای تو با توپ میزنن، رنجور بی دوا شده ای کابلی عزیز، از پیکری تو دود سیاه می شود بلند، دلگیر و بدنما شده ای کابلی عزیز، ظرفت شکسته فرش تو را چور کردن، محتاج بوریا شده ای کابل عزیز. پرتو نادری می نویسد روزی به خانه اش رفتم، در بلندی های آسمایی همیشه در ذهنم می گذشت که نشاط چگونه هر روز از این کو بالا و پایین می شود. خانهش در آن بلندی ها بود مانند همت بلندش. به درود دوست عزیز من، ای مویگر همیشگی کابل جنگ زده ما، روانت شاد باد، دردهای ما را در طنزهای خود چنان بازتاب دادی که ما به دردهای خود خندیدیم و کمتر فهمیدیم که دل بزرگ تو خانه اندوی یک سرزمین خونین است. یادواره‌ای بود از نصیر احمد نشاط، شاعر و طنزنویس، و بهانه یک سالگی از درگذشت وی. جنت ها نصیبش باد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ذات من آهنگ جدید از آسیه مهرابی که به نظر می رسد نخستین آهنگ از یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد. آهنگ ذات من بیشتر بیان کننده وضعیت اخیر زنان در افغانستان است. آسیه اشعار 3 شاعر زن افغانستان را در این آهنگ خوانده است. او میگوید هدفش از این کار این بوده که نشان دهد اگر جغرافیای زندگی شاعران زن یکی نیست، اما احساسشان یکی است. با گفته بانو مهرابی، موسیقی هیچگاهی نمی میرد و اگر امروز در افغانستان زمینه برای موسیقی فراهم نیست، اما هستند کسانی که خارج از کشور برای این هنر کار می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذات من، ندای قلب‌های زمزمه نیازی، مهرتاج و مریم صافی از حنجره آسیه مهرابی.
دخپل قسمت سر هر جای بجنگ دم ندیدم زمیدهی.
اما چرا سه شعر در یک آهنگ؟ آسیه مهرابی میگوید
یک شاعر در یک شهر است، یک شاعر در شهر دیگه است و یک شاعر هم حتی در کشور دیگه است. حالت و احساس همه ایشان یکی است، چون محتوای همه اشعار یکی است.
احساسی که در یک جمله مشهور آمده است، حرفی که از دل برخیزد بر دل نشیند. داستان امروز است و هر زن افغان در آن حالت خود را تماشا کرده می تواند. این شاید اولین آهنگ یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد. اما این اولین آهنگ آسیا نیست.
تا حال من 8 آهنگ در استودیو ثبت شده دارم که یکیش کسی نشنیده، یعنی نشر نکردیم، نه در یوتیوب و نه در کدام جای دیگه، که او را بخیر به سال آینده کلیپ می سازم. و از جمله 7 آهنگ بقیه 3 کلیپ شده و 4 صوتی است.
آسیا این آهنگ را با هزینه شخصیش ساخته است که کمپوزان توسط خود آسیا و سرگی دوست خارجیش ساخته شده و موسیقی آن را ترون الکس آبدی تنظیم کرده است. آهنگ در یک جنگل به ثبت رسیده است که درخت‌های خشک شده و برگ‌های روی زمین قصه از آمدن خزان می کنند. در صحنه های این آهنگ شخصیت ها کمتر به نظر می رسند و تنها آسیا و سرگی گیتار نوازش در آن دیده می شوند. آسیا می گوید موسیقی هیچگاه نمی میرد. به گفته او اگر زمینه موسیقی در افغانستان فراهم نیست، اما در بیرون از کشور هستند آوازخوانانی که برای هنر کار می کنند.
موسیقی افغانستان در وقت نظام مجاهدین هم بسیار کم شده بود یا کمرنگ شده بود، باز در دوره طالبا خوبیخی یعنی از بین رفته بود، ولی در درون افغانستان، بیرون از افغانستان بودن هنرمندای ما و آوازخوانان ما که اونا فعالیت میکردن به همه زبانهای افغانستان، به خصوص به زبان پشتو و دری، و این روند ادامه خواهد داشت. اگر در درون افغانستان نباشه، در بیرون افغانستان هنرمندا فعالیت خود را دوام میتن.
بیش از 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد، اما همه چیز ساکت و بی صدا به نظر میرسد. تنها صدایی که این روزها بیشتر از موسیقی به گوش میرسد، صدای گرسنگی و بیچارگی مردم است.
ما می دخل وجود را
گزارشی بود از آهنگ ذات من از آسیا مهرابی که به نظر می رسد نخستین آهنگ از یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس این نهاد میگوید که آخرین عضو این انستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه هفته قبل به قطر رسید. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که اکنون 272 تن دانش آموز، آموزگار و کارکنان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان همه از افغانستان بیرون شدند و در دوحه پایتخت قطر هستند. همکارم راتب نوری در گفتگوی با آقای سرمست در نخست از او پرسیده که چگونه شاگردان و استادانش را از افغانستان بیرون کرده است.
من بسیار خوشحال هستم که بعد از 3 ماه 4 ماه تلاش تانستیم که 272 تن اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستانه که شامل شاگردان، کار کارمندا، اساتید و خانواده‌هایشان میشنند. بالاخره دیروز همشان به قطر انتقال بدیم و در کل 5 پرواز در بر گرفت که اولین پرواز را که ما موفقانه تانستیم به تاریخ 3 اکتبر بود. به تعقیبش چالش بزرگ فرارهای ما بود که متباقی اعضای تیم پاسپورت نداشتند، تا به همه پاسپورت تهیه کردیم. بالاخره در همین هفته که گذشت بیشتر از در حدود 200 نفر دیگر ما تانستیم انتقال بدیم و 3 نفر که در کابل مانده بود اینا خوشبختانه دیشب به خیر رسیدن.
این تحولی که آمد بر شما به معنای چی است؟
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد، من فکر میکنم برای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگر داره فاجعه خلق میکنه. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار و معتبر و شناخته شده کشور در سطح ملی و بین‌المللی بود، متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده. یک کمپاوند و یک کامپوس ما و یا یک مرکز ما را اینا به پایگاه نظامی خودشان تبدیل کردن و مرکز دیگه هم که ما در اونجا 4 تعمیر داشتیم، اینا تعمیرهای دیگه ما را همشه مصادره کردن، برای نهادهای دیگه توزیع کردن، خودشان گرفتن، دفاتر خود انتقال دادن. تمام سهولت‌هایی که ما با چقدر خون دل خلق کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم، همشه به صورت خودسرانه به جای کردن، همشه بردن در یک تعمیر دیپو کردن، سر به سر انداختن که فقط گویا برای ما بگن که ما ایران نگاه کردیم. حساب بانکی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مسدود کردن، اساتید ما را در عمل کارشان از پیششان گرفتن، کارمندای ما را کارش از پیششان گرفتن، همشان به صورت خدمتی به دیگر نهادها روان کردن. اما اگر در کل تصویر ببینیم، بسیار به صورت آگاهانه قدم‌ها به صورت بسیار استراتژیک برای نابودی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برداشته شده بود.
تهدید بالقوه در برابر استادایتان و شاگردایتان در افغانستان وجود داشت؟
درست است، در عمل طالبان حف عمومی را اعلان کردن، اما همه ما شما شاهد فجایع بزرگ هستیم که در سر تا سر افغانستان روزانه رخ می‌دهد. کی تضمین میکنه که اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و شاگرداش مثل ده ها واقعه و یا صد ها واقعه که محکمه های سرایی صورت گرفته، صورت هدف از همچون محکمه های قرار نمی گرفتن؟
خب پس شما از اثرگیری یا آموزش های موسیقی در پرتغال صحبت کرده بودین، برنامه چی است در پرتغال؟
بله، تعهد وجود داره، هم به پرتغالیا برای ما تعهد از نخستین روزا سپرده بودن که برای ما اجازه میتن دوباره اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال ایجاد کنیم و زمینه ایجاد فراهم میسازه. من هم فردا سفر دارم به پرتغال، پیش از گروپ ما اونجا میرم برای ببینم که آمادگی ها در چی سطح قرار داره، تعهدات در راستای ایجاد اینستیتوت در کجا وجود داره، چی در نظر دارن، چی کمی های وجود داره، چی باید کرد که ما بتانیم به زودترین فرصتش اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره ایجاد کنیم. ده ها دسته هنری که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان داشت، دسته ها دوباره فعال شوند و در عین زمان ما از یک طرف زمینه حفظ و نگهداشت سنت های موسیقی افغانستان فراهم بسازیم، از طرف دیگه دسته های مختلف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با صدای رسای مردم افغانستان در بیرون از کشور تبدیل شوند، مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردهای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقمند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
بسیار تشکر احمد سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
صحبتی بود با آقای سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در مورد فعالیت‌های دوباره این انستیتوت در پرتغال.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک 100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد، گویا قابل باز کردن نیست که ضیاع وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته و میلیون ها انسان روزانه آن را می بیند، آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسان های خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر، بهتر آن است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه میکنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستان‌های هفتوار مجله آزادی، این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید، فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی، به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبان مردمانی هستند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارن. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم‌های خشک جنگل می پرداخت و پشته‌هایی از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه‌هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی، شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ما حول خود ندارد و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدن و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن با یک پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسان ها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزند. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت: مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمون کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت: ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت: اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت: ایزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد، دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت: هرچه بادا باد، می روم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت: رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت: میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تک تک می کنم.
داستانی با عنوان زخم زبان را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر زیبا کلام ادبیات فارسی دری که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگ بگردانم عنان ناله بود. کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، ورنه این شمع خاموش از دودمان ناله بود. جوش دردم، نونیاز بیقراری نیستم، در خموشی هم سرم بر آستان ناله بود. از فسون عشق حیرانم چه ها خواهم کشید، گر کشیدم ناوکت از دل کمان ناله بود. با تظلم پیشگان خوش باشد استغنای عشق، شیشه گر بر سنگم آمد امتحان ناله بود. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی کس دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. سوختن کرد این قدر آگاهم از احوال دل، کین سپند بی نوا مهر زبان ناله بود. حسرت دیدار نیرنگ عجب در کار داشت، هر قدر دل آب شد آتش و جان ناله بود. شوخی اظهار ما از وضع خود شرمنده نیست، گوش سنگین ادا فهمان فسان ناله بود. اینقدر ای محمل را از دلم غافل مباش، اینقدر ای محمل را از دلم غافل مباش، روزگار این جرس هم آشیان ناله بود. بی تمیزی های قدر عافیت هم عالمیست، خاموشی پر می زد و ما را گمان ناله بود. ترک هستی شد دلیل یک جهان رسواییم، عالم از خود بیرون چیدن دکان ناله بود. درد عشق از بی نیازی فال معراج نزد، ورنه چون نی بند بندم نردبان ناله بود. بی دلی ها گشت بی دل مانع اظهار شوق، گر دل می داشتم با خود جهان ناله.
غزلی بود از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
نویسنده و منتقد ادبی حمید عبیدی، دارنده صفحه خاص در سایت آریایی، هفته قبل در فیسبوک خود آهنگ بسیار معروف دلیله را به اجرای تام جونز و لوچیانو پروتی به همراهی کورس 30 نفره از کودکان افغان از کنسرت خیریه پروتی و دوستان برای کمک به پناهجویان افغان در پارک نویسات در ایالت مودینای ایتالیا را که در ماه مارچ سال 2000 صورت گرفته بود را با ترجمه شعر و یادهانی داستان این عشق یک بار دیگر در ذهن علاقمندان تام جونز تداعی کردند. من با سپاس از آقای عبیدی و سایت وزین آریایی در این شماره مجله آن را برگزیدم. آقای حمید عبیدی می نویسند: دلیله یا دلایلا یکی از آهنگهای بسیار معروف تام جونز است. شعر دلیله را برای میسن و سیلوان و ویتنگام سرودن و آهنگساز آن لیز رید است. میسن و رید در سال 1968 جایزه ایوار نوولیوی بهترین شعر و موسیقی را برای این آهنگ دریافت کرد. پسانترها تغییرهایی در مورد وجود نوی خشونت علیه زنان آنجا که مرد کارد به دست می رود و معشوقش را می کشد در این آهنگ ارائه شدند. و اما تام جونز آن را رد کرد و گفت که این روایت یک حادثه ای است که در زندگی اتفاق افتاده، نه تبلیغ برای خشونت و زنستیزی. داستان سامسونگ و دلیله روایت در مورد مردی بسیار قدرتمندی به نام سامسون است که گرفتار عشق زنی به نام دلیله می شود. سامسون که موهای درازی دارد و این موها که نظری اند منشه قوت بازوانش هست. دلیله که با دریافت رشوه گزاف وارد زد و بند با مخالفان سامسون شده، با کوتا کردن موهای سامسون این قدرت را از او می گیرد و او را به عنوان برده به فلسطینی ها تحویل می دهد و فلسطینی ها هم او را کور کرده در آسیاب از او کار می گیرند. قصه شمشون و دلیله از قصص تورات است و از قصه های عاشقانه باستانی. هالیوود یک فیلم هم روی این قصه ساخته است. این قصه دراز است و با اختصار به ترجمه دری آهنگ می پردازیم. شبنگام گذر از کنار پنجرش نوری دیدم، سایه های لرزان عشق را در روی پردش دیدم. آن زن عشق من بود، وقتی دیدم فریبم می دهد عقل باختم. دلیله من چرا 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 دلیله؟ می توانستم ببینم که آن دختر برای من مناسب نیست، ولی مانند برده سرگردانی بودم که هیچ کس قادر به آزاد کردنم نبود. در آغاز روز موقعی که آن مرد از خانه دور شد، عرض جاده را پیموده و سوی خانه اش رفتم و او در را باز کرد. او با خنده آنجا ایستاده بود. من چاقو را در دستانم احساس کردم و او دیگر نخندید. دلیله من چرا 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 دلیله؟ بنابراین قبل از این که بیاین تا در را بشکنن، مرا ببخش دلیله. من دیگر نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم. او با خنده آنجا ایستاده بود. من چاقو را در دستانم احساس کردم و او دیگر نخندید. دلیله من چرا 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 دلیله؟ پس پیش از این که بیاین تا در را بشکنن، مرا ببخش دلیله. من دیگر نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم. مرا ببخش دلیله، من دیگر نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم. صحبتی بود پیرامون آهنگ مشهور دلیله با اجرای تام جونز و لوچیانو که حکایت از یک عشق کلاسیک دو دلداده داشت. در این هفته دو جالب داریم. اولی کفش تنگ از سایت محمد سرور و دومی مولانا و فراق شمس از صفحه سیمگر باختری. نخست کفش تنگ. یک روز یک کفش قشنگ دیدم که ازش خیلی خوشم آمد. با اینکه برایم تنگ بود پای میزد خریدمش. فروشنده میگفت نگران نباش، جا باز میکند. مدت ها گذشت، آن کفش جا باز نکرد. با خودم میگفتم مسیرهای کوتاه میپوشمش، اما بازم اذیتم میکرد و پاهایم را زخم مینمود. ولی من خیلی دوستش داشتم. تا بالاخره یک روز آن کفش را کنار گذاشتم. امید من برای جا باز کردن کفش بی مورد بود. آن کفش سایز پای من نبود. درست است که خیلی میخواستمش، ولی به درد من نمیخورد. خلاصه آن کفش هیچ استفاده نشد، جز زخمهایی که روی پاهایم گذاشته بود. بعضی از آدمها هم درست همین طور هستند. باید کنار بگذاریمشان، چون به سایز قلب ما برابر نمی آیند. حالا هر قدر دوستشان داشته باشی، آخر هم فقط زخمهایشان به جا می ماند. جالب ادبی و فرهنگی به نام مولانا و فراق شمس است. حضرت خداوندگار در فراق شمس هر روز بیشتر از پیش رنجورتر می شد. او نمی خواست باور کند که شمس دیگر با او نیست. او بوی شمس را از همه جا می شنید. از هر مسافری که به قونیه می رسید نشانی از محبوب و مطلوبش می طلبید. سلطان ولد پسر مولانا در کتاب معارف ولد می نویسد: یکی خبر آورد که مولانا شمس الدین را دیدم. مولانا از فرط شادی دستار و جبهش را به عنوان مژدگانی به او داد. اطرافیان به حضرتش گفتند که این شخص دروغ می گوید و خلاف است، این همه را چرا به او بخشیدی؟ مولانا فرمود که این مقدار از جهت دروغش دادم، اگر راست گفتی جانها دادمی. آن هادی بود و خبیر بود و پرنده بود و خداشناس بود و بینام برای بانام و بانام برای بینام بود، کسی که شمس نام داشت. از آن پس مولانا خلوت گزید و در بروی یاران بست. او دایما در خانه بسر می برد و گاهی در حال جذبه و وجد به دور ستونی چرخ می زد. در 40 روز ناپدید شدن شمس تبریزی مولانا جامعه عزا بر تن کرد و پیراهن سپید و سینه چاک پوشید. کلاهی نمدین و اصلین رنگ بر سر نهاد و تا پایان عمر این کسوت را بر تن داشت. او در فراق محبوب می نالید و پیوسته در آرزوی وصال شمس بود. او هر روز لاغرتر می شد، غالبا روزه می گرفت و غرق جذبات الهی بود. با سپاس از استاد سیمگر باختری و محمد سرور. جالب ها در رسانه ها را یکی پس از دیگری تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی هم در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.